در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری رادیو فردا می شنوید. امروز جمعه 18 بهمن 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. دقایق پیش رو رو با خبرها آغاز خواهیم کرد و سپس گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلفی رو که امروز مهمان ما خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم و چند خبر رو با اون مرور میکنیم. کیان
درود بر شما. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین روز جمعه در مورد شیوع ویروس کرونا تلفنی گفتگو کردند. به گزارش رویترز رئیس جمهور چین با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه و کنترلی چین به تدریج نتایج مثبتی را به همراه دارد خواهان همکاری دو کشور برای مهار این ویروس شد. چین روز جمعه تعداد مبتلایان به ویروس جدید کرونا در این کشور را بیش از 31,000 تن و شمار قربانیان را 636 تن اعلام کرد. آمار مبتلایان در کشورهای مختلف بیش از 31,400 تن اعلام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه خبر داد که یک فروند هواپیمای مسافربری روز جمعه از شلیک اشتباهی ضد هوایی سوریه نجات پیدا کرد. به گفته ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه، هواپیمای ایرباس A320 با 172 سرنشین در پایگاه همیم در استان لازقیه که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است فرود اضطراری انجام داد. در برخی از گزارش‌ها آمده است که این هواپیما از تهران به مقصد دمشق پایتخت سوریه در پرواز بوده است. مسئولین پزشکی عراق و فعالان سیاسی میگویند روز چهارشنبه در جریان حملات هواداران مقتدی صدر به تظاهرکنندگان ضد دولتی در شهر نجف حداقل 8 تن از تظاهرکنندگان کشته و 52 نفر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس این درگیری‌های خشونت‌آمیز نشان دهنده بروز اختلاف بین معترضان و مقتدی صدر است. او که ابتدا از این اعتراضات حمایت میکرد در پی انتصاب محمد علاوی به سمت نخست وزیری عراق حمایت از اعتراضها را متوقف کرده و با اقلیت حاکم بر کشور همسو شده است. در این حال محمد علاوی با اشاره به حملات هواداران مقتدی صدر به معترضان ضد دولتی عراق تهدید کرده که اگر وضع اینگونه پیش برود او نخواهد توانست به کارش به عنوان نخست وزیر ادامه دهد. معترضین به بیکاری و فساد دولتی نخست وزیری محمد توفیق علاوی را رد کردند. وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور در حال گفتگو با روسیه برای گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. این تصمیم در پی نشستی بین یک مقام بلندپایه ارتش عراق، جنرال عثمان غنیمی و ماکسیم ماکسیموف سفیر روسیه در بغداد اعلام شد. به گزارش اسوسییتد پرس ملاقات مقامات روسی و عراقی در حال این صورت می‌گیرد که در پی حمله پهپادی آمریکا در دی ماه گذشته و کشتن قاسم سلیمانی در حوالی بغداد آینده مناسبات عراق و ایالات متحده دچار ابهام شده است.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. این خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ در حالی که علی خامنه ای میگوید در انتخابات پرشور ظاهر شوید، تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی میگویند خیر، انتخابات بی‌فایده است. 3 ماه از بازداشت هزاران تن از معترضان به نظام جمهوری اسلامی در آبان ماه می‌گذرد. سرنوشت آنان همچنان در ابهام. وزیر دفاع آمریکا میگوید در برابر تهدیدات و خطرات مستمر حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی باید هوشیار بود. همه اینها و بیش از اینها در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. همزمان با دعوت آیت الله علی خامنه ای به مشارکت پرشور به گفته او مردم در انتخابات آینده، بیانیه‌های مختلفی از طرف گروه‌های سیاسی مختلف و همینطور کمپین‌های مختلف منتشر شده که در واقع حرفشون نسبت به انتخابات این هست که این انتخابات همچون انتخاباتی که تا کنون در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی رخ داده بدون نتیجه بوده و بنابراین تا شرایط سیاسی ایران به همین گونه است انتخابات چندان مفهومی نخواهد داشت. که از اینها بیانیه است که کمپین 164 فعال سیاسی و مدنی خارج از کشور منتشر کردند و ضمن نمایشی خواندن انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره خبرگان در اسفند ماه آن را تحریم کردند و از شهروندان ایرانی خواستند که با نافرمانی مدنی و عدم شرکت در انتخابات از حقوق شهروندیشون دفاع کنند. بیانیه دیگری هم جمعی از جمهوری خواهان تحول‌خواه ایران با ارائه راهکارهایی اما در این حال با گفتن نه به انتخابات نمایشی به گفته این بیانیه‌ها منتشر شده. از امضا کنندگان هر دو این بیانیه یکی رضا علیجانی فعال و کنشگر سیاسی است که از پاریس با ما همراه خواهد بود. خوش آمدید آقای علیجانی به این برنامه. اول به ما بگید که آیا این نتیجه نه به انتخابات که بین افراد مختلف شکل گرفته نتیجه است که بیشتر در خارج از کشور بوده یا داخل و خارج از کشور این نتیجه در واقع حاصل آرایی است که در داخل و خارج شکل گرفته؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، رفتار آقای خامنه‌ای که در سخنرانی اخیرش به صراحت دیگه مطرح کرد، تقریبا میشه گفت بخش اعظمی از جامعه و بخش اعظمی از نیروهای سیاسی رو با نقطه عزیمت‌های مختلف اما به یه جای واحد رسونده. آقای خامنه‌ای میاد شدیداً از شورای نگهبان دفاع میکنه ولی میگه که برای اعتبار نظام و امنیت کشور بیان رأی بدین. خب امنیت کشور رو همین سیاست‌های نظام، یعنی سیاست نظام مستار آقای خامنه‌ای است به خطر انداخته. الان ما میبینیم قلقم نمایندگان نامزدهایی که بخششون نماینده بودن در دورهای قبل، حتی بخش مهمی از اصلاح طلبان چه در بالا و چه در بدنشون رو به این نتیجه رسونده که این انتخابات دیگه نمایشی و فرمایشی است و انتصابات هست به قول آقای تایید داده یا به قول آقای جلایی پور با موشک نقطه زن همه رو زدن. خب اصلاح طلبا هم بخش غالبشون به این نتیجه رسیدن، فعالان سیاسی مدنی چه در داخل و چه در خارج، رفتار حکومت همه رو به یه جای واحد رسونده. به نظر میرسه که کمپین نه به انتخابات نمایشی و فرمایشی و اسفند بدون رأی که حالا شما به دو بیانیه هم اشاره کردید، بیانیه اول که جمعی از جمهوری خواهان تحول خواه امضا کردن بیانیه تحلیلی است، در انتهاش به نه به انتخابات نمایشی فرمایشی میرسه که این آغاز بیانیه دومی است که امروز منتشر شده، کمپین اسفند بدون رأی. من فکر میکنم این داره به یک اجماع ملی در ایران بین اکثر نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور تبدیل میشه.
آقای علیجانی، یک نکته در هر دو این بیانیه ها مشترک هست و یک تفاوتی هم دارن. نکته مشترکش این است که هر دو انتخابات رو به دلیل ولایت مطلقه فقیه در ایران و سازوکار سیاسی که او در حال اجراش هست انتخابات رو بی‌معنا میدونن و یک تفاوتی هست، این است که بیانیه جمعی از جمهوری خواهان تحول‌خواه راهکارهایی رو هم برای پیشبرد امور ارائه کرده، پیشنهاد کرده، اما به نظر نمیاد که در بیانیه اسفند بدون رأی بشه. اگه ممکنه در مورد این اختلاف صحبت بکنید، تفاوت صحبت بکنید، جمهوری خواهان چی میگن؟
بله، بیانیه دوم هم البته چون فشرده هست به اجمال اومده و دوستان به اجمال آوردن که اونجا هم طرفدار انتخابات و آزاد و منصفانه برای برحال گذار از استبداد دینی و رسیدن به یک و اشاره به مجلس مؤسسان هم کرده در شعارهاش، اما بیانی و به اجمال آورده ولی مضموناً هیچ تفاوتی ندارن به گمان من. بیانیه اول خوب یه بیانیه تحلیلی است که جمعی جمهوری خواهان تحول خواه دادن، هم خوب طیف امضا کنندش قابل توجه هست که خوب بیانیه با امضای محدود بوده، اگه امضا باز میگذاشتن خوب تعداد خیلی بیشتری امضا میکردن و این حالت نمادین هم داره، یعنی یعنی بخشی از جنبش زنان هستند، اقتصاددان، جامعه شناس، کارشناس سیاست خارجی، جریانات سیاسی مختلف جمهوری خواه، چپ، نهضت آزادی، ملی مذهبی، از هر کدوم افرادی در اینجا با صفت حقیقیشون هستند. این بیانیه در واقع گفته مشکل اصلی ایران استبداد دینی قانون اساسی بر محوریت ولایت فقیه و اشاره کرده که حکومت کنونی حکومت اقلیت بر اکثریت هست و این اقلیت با توجه به ولایت فقیه و استبداد ولایت فقیه و با سلاح نظارت استصوابی جامعه رو، اکثریت رو محروم کرده از اینکه در تصمیم گیری برای کشور سهیم باشه. مردم هم در طول این 3-4 دهه با نجابت و صداقت تمام از همه ابزارها استفاده کردن، یعنی آمدن رأی اعتراضی دادن، ولی ولایت فقیه همه راه‌ها رو بسته، حتی چرخش نخبگان درون حکومت، یعنی جناح‌های درون حکومت رو هم بسته. مردم آمدن مطالبات صنفی، مدنی، کارگران، معلمان، زنان تو خیابون آمدن، کشتار کردن، ولی جنبندیش این هست که هنوز توازن قوا در حدی نیست که این اکثریت بتواند اقلیت متکی بر درآمد نفت و فشار و سرکوب رو عقب بزنه. راه حل میگه ایران راه حلش میان مدت، کوتاه مدت نیست. راه حل میان مدتش این هست که این مطالبه گری صنفی و مدنی ادامه پیدا کنه، اعتراضات گسترده تر بشه، اعتصاب بشه، نافرمانی مدنی بشه، این زمان بر هست. ولی حکومت نشون داده به جز زبان زور و قدرت زبانی رو نمیشنوه. یه بار از خارجی ها میشنوه، ولی باید از زبان مردم خودش بشنوه. بنابراین در میان مدت بایستی توازن قوای اجتماعی به نفع اقشار مختلف مردم، اکثریت مردم، تغییر بکنه. ولی در مقطع کنونی شعار علیه ولایت فقیه که در آذر ماه و دی ماه به شعار تقریبا ملی تبدیل شد، بایستی مورد توجه همه نیروهای سیاسی قرار بگیره. ولی در اولین قدم نه به انتخابات نمایشی و فرمایشی میتونه یک رهیافت عملی برای یک تمرین دموکراسی بین همه ملت باشه و این همون اون چیزیست که کمپین اسفند بدون رأی هم بر اون تاکید کرده.
سپاسگزارم از شما. رضا علی جانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از پاریس با ما همراه بود. اما این موضوع نه به انتخابات موضوعی که نه تنها کمپین‌های سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی بر روی اون اتفاق نظر دارند، به نظر میاد که در بین مردم عادی هم در ایران به طرز گسترده‌ای هواداران بسیاری داره. فضای مجازی جاییست که میشه تا حد زیادی به این موضوع پی برد. هومن عسکری از بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا با ما همراه تا ببینیم در اونجا در این رابطه چه واکنش‌هایی داشتیم. هومن
سلام بر تو، مهرداد عزیز، و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اون چه که در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر بهش اشاره شده درباره انتخابات پیش رو یا شرکت در انتخابات در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با نظارت استصوابی شورای نگهبان، بیشتر با یادآوری اتفاقهای ماهای اخیر بوده مهرداد، یعنی اعتراضهای آبان ماه و سرکوب خونباری که در اون زمان اتفاق افتاد به گواهی رسانه ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، و همچنین خب سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران. این دو رأس در واقع خیلی در شبکه‌های اجتماعی من دیدم کاربران زیادی بهش پرداختن. چند نمونه از توییتایی که منتشر شده رو اینجا آماده کردم که میخونم. کاربری نوشته که کاشکی سرود رو، سرود تبلیغاتی هست برای جمهوری اسلامی در مورد انتخابات، نوشته کاشکی این سرود رو با تصاویر کودکان کار، زباله‌گردها، دست فروشان، وطن فروشان، جوانان بیکار و بدون امید و سرخورده و افسرده خدمت رهبر انقلاب می بردند و نظر او رو می پرسیدند. کاربری پرسیده که مگر قرار بود رأی بدیم که الان میگید رأی بی رأی؟ آخه توضیح بدم مهرداد که هشتگ رأی بی رأی خیلی داغ شده الان. کاربری به نام روزبه نوشته که ما حق داریم اوضاع کشور را نقد کنیم، ولی حق تخریب نداریم. تخریب کشور فقط حق رهبری است. کاربر دیگری با نام آزاد نوشته که روحانی، این توییت خیلی توییت جالبیه، من دیدم خیلی همین رو منتشر کردن. آزاد نوشته که روحانی روز جمعه فهمید که بنزین گرون شده، ظریف و بقیه اعضای دولت بعد از چند روز فهمیدن موشک سپاه هواپیمایی مسافربری رو زده. خیلی خوب، ما هم روز شنبه میفهمیم که روز جمعه انتخابات بوده. کاربر دیگری به نام ساوالان نوشته که اگر ایران را دوست دارید و اگر امنیت می‌خواهید، در پای صندوق نظامی که بزرگترین ضربات را به ایران زده و کسانی که امنیت مردم را با نیروهای سرکوبگر برهم زدند حاضر نشوید. عدم شرکت در انتخابات و تشویق به تحریم توده‌های مردم وظیفه ملی نیروهای مرجع است. این هم باز اشاره‌ای غیر مستقیم داره به گفته آیت الله خامنه‌ای که گفته بود که اگر کسی من رو دوست نداره اما ایران رو دوست داره رأی بده و در پای صندوق‌ها حاضر بشه. اما اکانت حافظه تاریخی در توییتر که کارش اینه که در واقع تاریخچه کاربران رو منتشر می‌کنه، به اظهارات آقای خامنه‌ای پرداخته قبل و بعد از انتخابات‌های مجلس 16 بهمن 98 گفته بود هر کس به ایران علاقه‌منده شرکت کنه، ممکنه یکی از این حقیر خوشش نیاد، ایران رو دوست داره در انتخابات شرکت کنه. اما 18 اسفند بعد از انتخابات گفته بود که انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظام، رأی به هر نامزد، آمدن پای هر صندوق، رأی به نظام اسلامی است.
سپاسگزارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا با ما همراه بود. نگاهی کنیم به پیام‌های چند تا از پیام‌های شنوندگانمون، برمیگردیم به استودیو.
باور کن آقای خامنه‌ای خندم گرفت وقتی گفتی انتخابات ما تو جهان بهترینه. یکم خودت بشین فکر کن می خندت نمیگیره.
جناب رهبر، شما اصلا چه کار به رأی مردم دارید؟ خودتون قبلا انتخاب کردید، فقط رأی هم میخوای که مثلا تو دنیا بگید که هنوز مردم همراه ما هستن. هی دارید التماس میکنید، وگرنه شما ها اصلا به مردم اهمیت نمیدید که حالا میگید که مثلا بیای رأی بدید، فقط فکر خودتونید و بس.
آقای علی خامنه‌ای، شما که نطق میکنید که اگر منو قبول ندارید بیان رأی بدید، این چه حرفی است؟ اگر کسی شما را قبول نداره، نظام دروغین شما را هم قبول نداره که 40 سال سایه افکنده توی این ایران و همه چی را دارین نابود میکنین به قیمت که ولی فقیه باشه و رأی سر جاش باشه و دروغهای شما راست جلوه کنه.
در مورد انتخابات یه جورایی آقای روحانی صحبت میکنن مثل این که مثلا مردم خیلی آزادن تو ایران که با سلیقه‌های متفاوت زندگی کنن. شما با بهایا چه کار کردید؟ با هر دگراندیش چه کار دارید میکنید؟ با هر چپ، سوسیالیست، آزادی خواه چه کار دارید میکنید؟ شما حرف از سلیقه و انتخابات و امام کیه؟ اصلا مردم شماها رو قبول ندارن، واقعا مردم انکار شما هستن به قول احمد شاملو.
در گذشت جان خاکزاد را به خانواده محترمشون، به کارکنان رادیو فردا، به دوستارشون، به دوستارانشون تسلیت عرض می‌کنم. روحش شاد، راهش جاودانه باد و راهش ادامه دار به امید پیروزی انشاءالله.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به رغم گذشت نزدیک به 3 ماه از اعتراضات آبان ماه در ایران، مقامات قضایی و امنیتی این کشور از ارائه آمار بازداشت شدگان و وضعیت و محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند. هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر در دست نیست. کمپین حقوق بشر با انتشار یک بیانیه‌ای درباره وضعیت مبهم بازداشت شدگان هشدار داده و از مقامات این کشور خواسته تا اطمینان حاصل کنند که تمام بازداشت شدگان از روند دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود، بهره مند شوند. نگاهی جزئی‌تر می‌کنیم به این موضوع. همکارم کیانوش فرید در استودیو با منه. کیانوش، این بیانیه کمپین وضعیت بازداشت شدگان به تفصیل توضیحاتی داده شده درباره این موضوع. بازداشتی‌ها چه کسانی هستند اصلا؟
مرتضی اجازه بده منم یک سلامی بکنم به همه کسایی که صدای ما رو میشنون. ببین توی این بیانیه‌ای که کمپین در واقع منتشر کرده و تو هم گفتی و هشدار هم داده، به نقل از یک وکیل دادگستری اومده که در واقع کسایی که بازداشت شدن سه دسته هستن. دسته اول کسایی هستن که تو خود اعتراضات و تو خیابونا بازداشت شدن، مردم عادی که اینا با یه قرارای سبک و به دلیل اینکه ظرفیت بازداشتگاه‌ها خیلی نبوده اینا رو آزاد کردن. و دسته دوم اما کسایی هستن که تو این اعتراضا اومدن فیلم گرفتن، ویدیو گرفتن که اینها رو با دوربینای مدار بسته فیلمبرداری شده بودن و از طریق ماموران شناسایی شدن و بازداشت شدن. اینا کسایی هستن که در واقع همچنان در بازداشتن، کم و بیش بعضی از خانواده‌ها خبر دارن، بعضی ها ندارن. و اما دسته سومی هستن که در واقع مقام‌های امنیتی و قضایی بهشون گفتن اینا لیدرن یا رهبر آشوب بودن، اینها رو اینطوری معرفی کردن. از وضعیتشون هیچ اطلاعی نیست، بعضیشون اصلا ناپدیدن، هیچ تلفنی با خانواده‌شون نداشتن، هیچ تماسی نیست، همینطور هم که میدونی هیچ آمار دقیقی هم تا الان بیرون نیومد.
خب این تعداد بازداشتی ها چطور؟ درباره این موضوع ظاهراً آماری دقیقی نداریم.
آمار دقیق واقعا همچنان بخیر که از توی مقامات واقعا اعلام نشده، اما توی این گزارش خاص میگن نزدیک به 7000 تاست که این رو به گفته در واقع سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هستش. ولی در همین گزارش اشاره میکنه به در واقع جستجوهای رادیو فردا که میگه حداقل 8600 نفر توی 22 تا استان بازداشت شده بودن. و یه چیز رو اجازه بده اینجا من اشاره کنم، توی کانال تلگرامی هم توی سوم آذر ماه مال قرارگاه سایبری که نوشته که حداقل دست کم 116 تا نوجوان زیر 18 ساله توی اینا در واقع توی این همین داستان و اعتراض ها گرفته شدن و به کانونای اصلاح و تربیت فرستاده شدن.
با چه اتهاماتی؟
ببین اتهاماتشون تقریبا همشون بهشون گفتن که اینها کسانی بودن که سلب آسایش عمومی، ممنوعیت از کسب و کار مردم، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و البته در مواردی هم توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و پرونده ها دیده شده.
در مورد وضعیت نگهداری اینا هم اشاره شده یا
وضعیت نگهداری هم کم و بیش اشاره کردن، به ویژه گفتن در مورد زندان‌های قرچک و برامین و فشافویه تهران میگن که 300 نفر حداقل توی یه سوله‌ای بودن که هیچ امکاناتی نداره. در مورد زندانی زنان هم همین رو گفتن که بیشتر شبیه یه سالن بسکتبال بوده، اینا نه تهویه دارن نه کف اونجا میخوابن، شرایط خیلی خیلی ابتدایی در واقع.
خود بازداشت شده ها هم تا حالا کسی مثلا بوده که آزاد بشه حرفی بزنه یا خبری؟
اون تعداد اولیه‌ای که گرفته بودن که گفته بودن علت آزادیشون هم اینه که جا نداشتن اینا رو نگه دارن، یه سریاشون تونستن با یه جاهای صحبت کردن، از جمله پسری هست که میگه که منو کتکم زدن، منو اولش اصلا بدونی که با من حرف بزنن فحاشی کردن، کتکم زدن، بعد گفتن حالا برای سری بعد بازجویی همشون کتک خوردن. این تنها نمونه نیست، نمونه های دیگه هم از این بازداشتی ها هست. بچه 17 ساله‌ای در اهواز بوده و همینطور بسیار بهشون همشون تاکید کردن، گفتن که بگن که در واقع به خاطر رابطهشون با کشور خارجی بوده مجبور شدن.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سخنرانی و نشست پرسش و پاسخ در واشنگتن آمریکا را در برابر تهدیدات مستمر حکومت‌های به گفته او یاغی چون جمهوری اسلامی و کره شمالی به هوشیاری فراخوانده و گفته که در همه زمان‌ها باید مقابل این جور رژیم‌ها ایستاد. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش، وزیر دفاع ایالات متحده به جز این مورد به چه مسائلی اشاره کرده؟
همطور که اشاره کردی بهتاد بهتری یه بخش از صحبت‌های وزیر دفاع ایالات متحده رو گوش کنیم که در این جلسه از جمهوری اسلامی و کره شمالی به عنوان حکومت‌های یاغی یاد کرد.
مارک اسپریان:
We also face continued threats from rogue states like Iran and North Korea that require our constant vigilance.
اشاره کرد مارک اسپرکر باید همواره هوشیار باشند در برابر تهدیدات حکومت‌های یاغی که اونها را جمهوری اسلامی و کره شمالی عنوان کرد. مارک اسپر روز گذشته در نشستی در دانشکده مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن ایران رو کشوری دونست، البته در جلسه پرسش و پاسخ نه در متن سخنرانیش، اما در جلسه پرسش و پاسخ ایران رو کشوری دونست که پس از انقلاب سال 1357 حکومتش طی 40 سال اخیر مسئول اقدامات مخرب در خاورمیانه بوده. وزیر دفاع ایالات متحده حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جریانهای نیابتیش رو در عرصه ای از آفریقا تا خاورمیانه و افغانستان دونست و افزود که حتی میشه حضور اونها رو در نقاط دیگر جهان هم دید. مارک اسپر هدفش رو اطمینان دادن به همپیمانهای ایالات متحده در مورد پیگیری نبرد برای نابودی گروه حکومت اسلامی داعش در منطقه و برخورد با اقدامات مخرب جمهوری اسلامی خواند. این قسمت ها همون صحبت هایی بوده که وزیر دفاع ایالات متحده در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان داشت. او حتی به نقش روسیه و چین هم اشاره کرد.
Take China and Russia. Both countries have violated the sovereignty of their neighbors and routinely used coercive strategies against smaller states to gain strategic advantages.
وزیر دفاع ایالات متحده در این نشست در دانشگاه جان هاپکینز با اشاره به حضور فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در خاورمیانه هوشیاری وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در برابر مسکو و پکن و اقداماتشون رو بایسته خواند.
مارک اسپر درباره قاسم سلیمانی هم یه صحبت‌هایی علاوه بر این موضوع کرده و در واقع تو این جلسه که با دانشجویان جان هاپکینز داشته بحث کشته شدن قاسم سلیمانی رو هم یک تحلیلی میکنه.
دقیقاً در جلسه پرسش و پاسخ این جزئیات رو اشاره کرد بهش، اما در سخنرانیش مارک اسپر گفت
Our recent actions against the Iranian regime, for example, restored deterrence in the region and sent the message that the United States will not stand idly by when our troops and interests are threatened.
مارک اسپر گفت اقدام اخیر ایالات متحده علیه رژیم ایران رو برای نمونه برقراری بازدارندگی در منطقه خواند و افزود که این پیام رو فرستاد که ایالات متحده بی تفاوت نخواهد ایستاد کنار در حالی که نیروهاش مورد حمله قرار میگیرن و مورد تهدید قرار میگیرن. وزیر دفاع ایالات متحده در جلسه پرسش و پاسخ اونگاه سوءقصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی رو موجب کمک به ایالات متحده در بلند مدت دونست و اون فرمانده ارشد سپاه پاسداران رو که پس از مرگ عنوان سپهبد یافت مسئول مرگ هزاران آمریکایی و مردمان دیگر و خود مردم ایران دونست. مارک اسپر از بین بردن قاسم سلیمانی رو تصمیم آسانی دونست برای خودش عنوان کرد که این تصمیم آسانی بود که گرفت که او از بین برده بشه. وزیر دفاع ایالات متحده قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان فعالانه در حال تحریزی حملات دیگر علیه ایالات متحده و منافعش خواند، نکته‌ای که در صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم بود. و خارج کردن قاسم سلیمانی از میدان کارزار رو واکنش مناسبی به عملکردهای مخرب جمهوری اسلامی و اقدامات خود قاسم سلیمانی طی سالیان سال دانست و میدونیم که در جریان حملات موشکی که پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عکس العمل به سوءقصد به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی داشت، هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین با 176 سرنشین هدف قرار گرفتن که به کشته شدن کلیه سرنشینان خدمه انجامید.
متشکرم از تو بکتاش خمسه‌پور با ما همراه بود. نگاهی کردیم به سخنان وزیر دفاع ایالات متحده مارک اسپر که با دانشجویان دانش آموختگان دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی جان هاپکینز در واشنگتن صحبت می‌کرد. میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا رو داریم. سپاسگزارم از شما که با من مهرداد قاسم‌فر و رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.